کارش ترویج ورزش پاک، منظورمون چی هست؟ چه تعاریفی برای موضوع دوپینگ داریم؟ چه مواردی دوپینگ هست و چه مواردی فقط در واقع یک مسیری هست برای قدرتمند شدن یه ورزشکار بدون اینکه از اون خط قرمزها عبور بکنه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که کلا پدیده دوپینگ و علت مبارزه با اون این هستش که عوارض جدی برای سلامت ورزشکاران داره و طبیعتاً حقوقش جوان جامعه رو دچار مشکل میکنه و سرمایه‌های ملی کشور رو در واقع مشکلات سلامتی و مشکلات بیماری براشون ایجاد میکنه. دلیل اصلی باز این هستش که سلامت حفظ بشه. در درجه بعدی میشه عدالت در ورزش که همون بالا بحث ورزش پاک و اخلاق مداری و اینها هستش و این دو جنبه باعث شده که در واقع از جانب یونسکو کنوانسیونی داده بشه به کشورها که ایران هم عضو این کنوانسیون هست و وادا هم که قانون گذاره و در این راستا کلیه ارگانهای مبارزه با دوپینگ در سراسر دنیا فعالیت مبارزه با دوپینگشون رو انجام میدن. راجع به دوپینگ حالا عرض کنم که انواع تخلفات ما 11 عنوان به عنوان تخلف داریم، 11 مورد در کد نوشته شده که حالا یک دونش در واقع اون چیزی که بیشتر به گوش خورده اون هستش که مصرف بکنه ورزشکاری و تستش مثبت بشه.
درسته.
ولی موارد دیگه شامل این هستش که ورزشکاری حتی اگر یه ماده ممنوعه رو در حالا کمدش داشته باشه، ساکش داشته باشه و بدون اینکه تستی ازش گرفته بشه، به عنوان اقدام به مصرف تخلف براش حساب میشه.
اوه، یعنی حتی داشتن اون هم بدون استفاده هم جزء در واقع همین موارد دوپینگ محسوب میشه.
بله بله، دقیقاً همراه داشتن، یعنی حتی بخره، حتی خریدش هم به عنوان تخلف حساب میشه.
خب نظارت شما روی این قضیه چگونه میتونه باشه؟ آخه شما مگه کمد ورزشکارو که دیگه نگاه
نمیکنید؟ بله بله، میتونیم در واقع یک از اختیارات سازمانهای مبارزه با دوپینگ هستش که برن تو اردو و حالا یا باشگاه و چک بکنن.
یعنی حتی وسایل شخصی ورزشکار هم ممکنه که
دقیقاً کمدها، یخچالا، چیزی که ما اختیار داریم و قبلا هم انجام دادیم. حالا یه مورد دوچرخه سواری از طرف اتحادیه جهانی به ما گفتن که بری چک بکنی، چون در واقع اون چیزی که همراه ورزشگاه باشه هم به عنوان تخلف. یا
همچین موردی داشتید شما احیانا؟
ما خودمون نداشتیم،
ایران نداشت،
ما اقدام نکردیم، اقدام نکردیم که ورزشکارمون نداشته باشن.
شما
ما در یک مورد خاصی که برای دوچرخه سواری رفتیم از طرف اتحادیه جهانی، خوب، چیزی پیدا نشد و گزارش مثبتی داده نشد که اقدامی انجام بشه. ولی یه مورد دیگه هم که میخوام بگم سرم زدن هستش. سرم زدن کلا ممنوع هست و تخلف، یعنی دقیقا میتونه حالا 2 سال محرومیت برای ورزشکار داشته باشه.
این تحت هر شرایطی، یعنی ورزشکار احیانا بیمار هم بشه اجازه نداره؟
نه دیگه، بیماری کلا همیشه تو دوپینگ استثناست، یعنی موارد اورژانس، بیماری ها و سلامت اولویت دوپینگ و مبارزه با دوپینگه. به خاطر همینم هم اگر ورزشکاری بیمار بشه در شرایط درمانگاهی بیمارستانی، نه تو خوابگاه و هتل و ترجمهشون اردو،
بله بله،
در اون شرایط میتونن براش حالا در واقع تزریق خون، تزریق سرم انجام بدن، منتها در واقع بعد از اینکه انجام شد به اسم معافیت دهن، در واقع اعلام مصرف باید بشه به ارگان و بگن که مصرف کرده که به عنوان تیوی رو معافیت درمان براش صادر بشه و تخلف براش حساب نشه. ولی حالا ما این پارسال می کشتیگیر داشتیم تو سالان این انجام دادم و محرومش کردم. متاسفانه این آگاهی دوستان کم ازش ورزشکاران. ما الان هم تو خیلی از تیم‌های ورزشی باشگاه داریم که اصلا به عنوان روتین هستش که ورزشکار میگه حالش خوب نیست، یک خاطر احساس اصلا ضعف میکنه و در واقع روانی هم اصلا عمدتن و میان براش سرم میزنن و این چیز خطرناکی هستش که به خاطر عوارض، طبیعتاً به خاطر عوارضی که حالا سرم زدن میتونه داشته باشه بدون حساب و کتاب، این باش برخورد میشه و حتی ورزشکار وقتی میاد اعلام میکنه من سرم زدم، ما میتونیم تخلف براش در نظر بگیریم، یا اینکه جای تزریق رو روی دستش ببینن این هم میتونه تخلف حساب بشه، یا پیدا کردن وسایل تزریق توی محل در واقع تمرین، حالا چیزی که در واقع مثلا در محیط المپیک اتفاق میفته، خب اتاق‌ها رو چک میکنن و اگه چیزی ببینن در واقع میتونن تخلف.
آقای دکتر، اگر ملاحظه کاری هم از این نادا صورت میگیره، مثلا چون ورزشکار ایرانی هست اونورم که نمیبینن اینجا چه خبره، مثلا ما حالا گزارشمون چیزی بدیم که ورزشکار ما کمترین ضرر رو ببینیم وسط، شدنی هست و میشه؟
ملاحظه کاری که نیست، ما چون از نظر آموزش ورزشکارامون اونقدر در واقع ترین نشدن، اطلاعات رسانی نشده، برخوردهای ما هنوز به اون سطحی که باید برسه نریه. منظور من الان نمیرم تو باشگاه برفض والیبال کلاب فوتبال برم بگردم ببینم کی زده که محرومش بکنم، ولی این کار در واقع داریم این کار رو میکنیم قدم به قدم. کلا سیاستش اینه که قدم به قدم میرن جلو و وقتی مطمئنشن که همه اطلاع دارن و آگاهی شبیهتن، خب اقدام به اون عکس هم انجام میشه و لازم هم هست که انجام بشه. ولی میگم ما معمولا یه فرصت آموزش برای ورزشکارا در نظر میگیریم که اطلاعاتشون بالا بره و طبیعتاً الان چون چندین سال دیگه این تقریبا حداقل 2 تا 3 سال هستش که این موارد تکرار شده، گفته شده و طبیعتاً خب یه روزی هم اقدام خواهد شد، همون که برای ملی پوشا این کار صورت خواهد گرفت.
و بعد اینکه موادی که مورد استفاده قرار میگیره به عنوان حالا مواد دوپینگ آیا به راحتی قابل دسترس ورزشکار هست یا احیاناً از این موادی غیرقانونی وارد میشه؟ یعنی مثلا فقط صرفاً قرص و دارویی هست که استفاده میکنه یا نه یه موادی هست که احتمالاً مثلا با یک سری قواعد خاص داره تعیین میشه که ممکن هست بعضی از آزمایش ها حتی نمونه دوپینگش مشخص نشه؟
ازم بروشم آزمایش که کلاً لیست ممنوعه مشخصه، اگر کسی آزمایش دوپینگ ازش گرفته بشه طبیعتاً انتظار هستش که تو اون دوره‌ای که هنوز دارو متابولیتش تو بدن ورزشکار هست حتما مثبت میشه. یعنی این همچین، چون آزمایشگاه هم شما میدونید که آزمایشات ما میفرستیم به آزمایشگاه اکردیته که حالا ما با کل کار میکنیم و قطر، یعنی آزمایشات آزمایشات داخلی نیست، استانداردهای خیلی سفت و سختی داره و آزمایش کلا آزمایشگاه اصلا نمیدونه نمونه ماله کی، یه نمونه با شماره کد میره و اونو بررسی میکنه اعلام میکنه حالا این ماده توش بوده. و
موادی که استفاده میکنن چی؟ همه داخلی قابل دسترس هست برای ورزشکار یا ممکنه که مثلا به صورت غیرقانونی وارد شه؟
عرضم بالا غیرقانونی که وارد میشه، ولی خب تعداد زیادی از مواد در واقع دارو هستن، دارو هستن کاربرد درمانی دارن و خب تو داروخانه ها هستن، بعضی حالا مواردی هستن که مواد داروهایی هستن که کاربردهای کمتری داره، اونا باز در داروخانه وجود داره، ولی ما تعدادی از ورزشکارا حالا یک گروه هستن که از طریق شبکه‌های مجازی اینستاگرام و اینا دارن دارو میفروشن. ما اخیرا اقدام رو هم شروع کردیم علیهشون، یه مورد رو هم داشتیم که حکم دادیم برای کسی که این کارو کرده و اصلا یه تخلف دوپینگ قاچاق و فروش و تجویز هست. حالا از دو تا تخلف، تجویز به ورزشگاه، یعنی مربیانی که الان تو سطح باشگاه های بدنسازی دارن میگن آقا بیا سوما بزن یا استیروئید بزن، تستوسترون بزن، اینا طبیعتا اگر پیگرد قرار بگیره تو مادام العمر محروم میتونن بشن. و اون کسی که میفروشم همینطور. و معمولا میگم حالا داروخانه نه که اصلا نه، چون واقعا تو ایران اونقدر که باید شاید محکم نیست،
نظارتش
برید بعد تو داروخانه برید اما اصلا دارو رو با همونجوری که میگید بهتون میدن.
درسته.
ولی میگم حالا تعداد زیادی هم هستن که از طریق این در واقع مکمل فروش ها و کسایی که به عنوان داروهای در واقع با قصد دوپینگ با هدف افزایش در واقع عمل کرد، افزایش حجم بدن، حالا خیلی هم دنبال بدنسازی ظاهر هستن متاسفانه و اصلا فکر نمی کنن که این دارو میتونه در واقع عمرشون رو کوتاه کنه. و نکته خیلی مهم این هستش که ما اخیراً الان من مسابقات کی شرکت کردیم برای تست گرفتن، اونجا بیشتر مطالعه کردیم که تعداد خیلی زیادی از نفراتی که در بدنسازی شرکت میکنن، حالا بدنسازی خب طبیعتاً ما انتظار از انتظار پزشکی و پزشکی ورزشی انتظار داریم که فرد ورزش کنه برای سلامت، ولی متاسفانه الان همه دنبال این هستن که اون حجم و اون شکل ظاهر رو پیدا کنن و اینم طبیعتاً با ورزش و تغذیه ساده اتفاق نمیفته، همه از دارو استفاده میکنن، همه از مکمل که حتی مکملهای مجاز اوکی، ولی منظور در کنارش اون داروهای ممنوعی هستش که حالا در کنار مکمل استفاده میشه و عوارض خیلی جدی داره. و ما اخیرا من دارم دوستان رو خبرش هم کار میکنم، تعداد زیادی از افراد که تو این رشته کار میکنن به قول دوستان میگن سن به اصطلاح 50 سال رو نمیبینن، یعنی یا سرطان میگیرن یا سکته میکنن یا مرگهای قرار خودکشی حتی میکنن، عوارض قلبی و عروقی توشون بالا هست، خیلی مشکل پیدا میکنن. اینو جوانه ما نمیبینن متاسفانه، فقط اون ظاهر رو میبینن که در واقع خیلی خوشتیب شدن و میچرخن یه مدت بعدش دوباره دوچار عوارض میشن. حالا بگردن
نمونه هم چم نداشتیم متاسفانه، بودن نمونه هایم در کشورم که این طور برشون خوده
متاسفانه چندین نفر بودن و امیدواریم حالا تکرار نشه. و اخیرا فکر کنم حتی یه نوجوان یا جوان 20 21 ساله من شنیدم که بخاطر این
اتفاق برش
افتاده عوارض برفوت شده بودن.
آقای دکتر حالا یه سوال دیگه، چون واقعا آدم وقتی بحث دوپینگ رو میشنوه این موضوع مطرح میشه که انگیزه روانی که ورزشکار رو به سمت دوپینگ میکشونه چیه. یه زمانی من اگه بدونم که با مشت بزنم تو دیوار و دستم درد میگیره خب این کارو نمیکنم، منطق من میگه که خب آسیب به خودم نزنم، از اون طرفم حتما دستم درد خواهد گرفت، یعنی این دیگه قانون نیوتونه دیگه، خب به همون اندازه شما فشار وارد میکنی برمیگردونه. سوال اینه زمانی که شما میدانید که اگر دوپینگ بکنید بالاخره با یه آزمایش دوپینگ در یک آزمایشگاه معتبر دست شما رو خواهد شد، چه دلیلی وجود داره که این کارو بکنه؟ چه عاملی باعث میشه که باز هم او مصر باشه به انجام این کار؟ حتما این اتفاق میفته، یعنی حتما همه جواب ها مثبت در میاد، یا ممکنه که در افراد مختلف پاسخ و در واقع نتیجه دوپینگ متفاوت باشه؟ چه دلیلی پشتش هست؟ چه عاملی باعث میشه که اون فرد همچنان مصر باشه به دوپینگ؟
خب انگیزه ها که متعدد، حالا یکی از اون جوانبش در واقع این بحث گین مالی و اون میزان درآمدی هستش که ورزشکار کسب باید کرد اگر یه مدالی بگیره یا رتبه.
خب اگه خب بشه. مشخص بشه که از اون پس میگیرن که بله، این بیشتر آبروزی براش داره که
بله قطعا اینجوری هستش. ورزشکارا فکر نمیکنن که در واقع تست ممکنه حالا منفی بشه، ولی الان شرایط به شکلی هستش که حالا وادا میگم دائم داره حلقه رو تنگتر میکنه.
خب.
ما الان ورزشکاری رو داریم که به خاطر تستی که 2 یا 3 سال پیش ازش گرفته شده داره محروم میشه. اون تست اون زمان حتی منفی هم بوده، یعنی حتی ورزشکار
المپیک 2012 لندن داشتیم، مگه ورزشکار خودمون تو رشته کشتی نبود که بعد مدالشو برگردوندن بهش؟
بله. اون که هیچی، ما الان ورزشکاری داریم در یه رشته ایرانی هم هستش و تستی در سال 2021 یا 22 حالا دقیقاً نمیدونم، ولی خاطرم نیستش، ولی تستی رو که ازش گرفته بودن اون زمان منفی بود، ولی تستای بعدی که ازش گرفتن هم منفی بوده. منتها بحث استروئید پروفایل هستش، یعنی هم پاسپورت بیولوژیک، خبرش هم رو سایت ستاد ما گذاشتیم.
خوب.
که ورزشکاری که نمونه های متعدد میدهد، نمونه ها فقط یه مثبت منفی نیست، کل استروئید هایی که توی ادرار یا خونشون هستش چک میشه و ثبت میشه، اینها با هم مقایسه میشه در طول سالیان، اینها مقایسه میشه و میبینن که یک زمانی بر فرض این مقدار با تستوسترون یا حالا تیش نسبتش بالا و پایین بوده، در واقع بالاتر از نرمال بوده، اون موقع برمیگردن و میگن که کمان که اتفاق داره میفته و حالا چند وقتی که خبرش میاد و میگن که شما اون زمان یه چیزی استفاده کرده بودی با اینکه مثبت نبود. یا ما تو دوچرخه سواری داشتیم که از پاسپورت بیولوژیک در واقع خونی خون گرفتن از ورزشکار ما و دیدن که به اصطلاح اون حد فیزیولوژیک بالاتر، بدون اینکه اریتروپویتین یا ایپو رو کشف کنن، یعنی لزومی نداره ماده کشف بشه، حتی شواهدی از تغییرات خارج از حد فیزیولوژیک هم میتونه بعداً یه تخلفی رو برای ورزشکار ثابت بکنه و ممکنه حتی چند سال بعد اتفاق بیفته. میگم ما موارد متعدد داره، کم کم ما خودمون ورزشکاری داشتیم که داریم و که تقریبا 10 ماه پیش رو به اصطلاح ماده‌ای مصرف کرده، همون زمان تستش مثبت قطعی نبوده، ولی آزمایشات اضافه‌ای که تکمیلی که انجام شد روش مشخص شد که ایشون ارتروپویتین استفاده کرده و الان داره محرومیت میگیره.
چه رشته یا چه رشته هست؟
دو میدانی. رشته‌هایی که استقامتی هستن مثل دوچرخه سواری، دو میدانی، قایقرانی، اینا میرن دنبال مصرف اریتروپویتین که هورمونی هستش که از کلیه ترشح میشه خونسازی میکنه. دو شورت اک در واقع خیلی کوتاه تو بدن میمونه.
درست.
و خیلی سریع دفع میشه، ولی درست. ولی عوارضش اینن در عوارض که واقعا آثارش تو بدن هست و قابل دیتکشن کشف کردن و دیدن اون آثار هستش که حالا یه تست اضافه میگیرن ازشون، یا و اینکه تست ها الان مقایسه میشه، یعنی الان ما رشته ها الان متاسفانه تو رشته های قدرتیمون داریم ورزشکار تست میده منفی هستش و فکر کنه خب تموم شد رفت، ولی به هر حال یه روزی در میاد و الان میگم چون حلقه تنگتر شده، تست ها خیلی اختصاصی تر شده و به هر حال این استروید پروفایل یا پروفایل خونی استروید دوتاش هم مقایسه خواهد شد و یه روزی ممکنه و حال بعد از حق چند سال مثبت میشود و هر چی که تو اون چند سال هم در آورده مدالا قطعا ازش پس گرفت و خواهد شد، مقاماتش جوایزش همه قانونا باید پس داده بشه. و اینو ورزشکارا با توجه داشته باشن که همچین چیزی نیست که با یه تست منفی قصه در برن.
خب حالا یه سوال دیگه هم از شما بپرسم و اشاره کنم، اونم این که به هر حال موضوع دوپینگ با توجه به اینکه این دایره داره هر روز تنگتر میشه، یعنی ممکن هست موادی امروز ممنوع نباشن اما سال دیگه ممکنه به جمع در واقع مواد ممنوع اضافه بشن.
داره.
توی زمینه آموزش آیا تناسب داره کاری که دارید شما انجام میدید با انتظاری که از ورزشکارمون داری، چه توی سطوح ملی
داره.
چه سطوح باشگاهی که لیگای مثلا حالا به هر حال با در واقع حالا رد و بدل شدن مالی قابل توجه داره برگزار میشه؟
بله، در درجه اول این وظیفه رو اصلا واده به عهده ورزشکار، یعنی اگر ورزشکاری میاد تو جلسه حضور پیدا میکنه و میگه من نمیدونم، ازش نمیپذیرن. ورزشکاری که حرفه‌ای کار میکنه ملزم هستش که همه قوانین رو بدونه، از لیست اطلاع داشته باشه، بدونه که یه داروهایی هستش، یه سری مواد، یه سری کارها هستش، اقداماتی که به عنوان روش ممنوع یاد میشه ازش. اینها در واقع باید بشناسه، قوانین رو بدونه، و اینکه ندانستن دلیل و در واقع میگه مبرا نمیکنه فرد از تخلف. پس این یک. ولی خب در کنارش هم فدراسیون‌های ملی، هم ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، هم فدراسیون‌های جهانی، همه دارن کار آموزش رو انجام میدن. و حالا درسته که ما صدمون رو نبودیم، ولی کم کم سعی میکنیم به صد برسیم. همینطور فدراسیون‌های ملی، فدراسیون جهانی، الان همین بحثی که وزنه برداری هستش، فدراسیون جهانی وزنه برداری، بحث تست‌های در واقع 6 ماه گذشته کسی که میخواد اعزام بشه رو خیلی جدی گرفته. اگه کسی تست نداده باشه اصلا نمیذارن حضور پیدا بکنه. دوتا تست هم بحثی که اخیراً داشتیم تو اسپانیا. و در کنار اون هم بحث آموزش های آنلاینی که خود وادا در واقع به عنوان پلتفرم عدل شناخته میشه تو سامانه آموزش وادا، اینها رو اجبار کرد. این ورزشکاری که ملی پوش هست حتما بایستی در اصلا عدل شرکت کرده باشه و مدارک مربوطه رو گرفته باشه. حالا اقدامات لازم در راستای ترجمه چند تا، حتی دوره خیلی زده، ولی اون دوره های حد اقلی که باید ورزشکار بگذرونه ما اقدام کردیم. و در واقع یه دونه برای ورزشکارای سطح بین‌المللی، یکم برای ورزشکاران حالا الیتمون که داره انجام میشه و فارسیش هم میاد. از بیسشون انگلیسی فرانسه است، ولی ما فارسی رو هم داریم اضافه میکنیم و انشالله اونه هم هستش. و خود سایت ستاد هم ما تمام آموزش‌های همون عدلی رو که در واقع مربوط به ورزشکار بین‌المللی هست، ما به صورت کامل راهنماش هر کس برو سایت نگاه کنه ما داریم. کل دوره‌ای که بوده رو ما ترجمه کردیم، درست آنلاین نیست ولی راهنمای کاملش رو گذاشتیم با تمام در واقع جزئیات که ورزشکار میتونه، درست عدل نمیتونه بخونه انگلیسی، ولی درست. اگر اون دوره ما رو که حالا شاید 40 تا یادم نیست دقیقاً چند صفحه است اون رو بخونن کل دوره رو پوشش داده،
کاملا مسلط میشه با همون.
بله. باید این کارو بکنه ورزشکار ما. حالا فدراسیون ملی متاسفانه دارن این کارو میکنن که ورزشکارو فقط براش مدرک میگیرن. خب اسمشو دارن، تولدش هم دارن، یه ایمیل هم که همشون.
خب این کافی نیست، یعنی بعد مشکلی پیش بیاد اون وقت این در واقع مدرک جور کردنه که به درد ورزشکار نمیخوره.
نه اصلا میگم دفاع نمیخوان، اون در واقع فدراسیون جهانی دارن این کارو میکنن، یا تو المپیک بازی آسیایی این کاری که دو سه سال داره انجام میشه. میگم ورزشکار باید این رو گذرانده باشه، مدرکشو میگیرن، ولی اگه تخلف اتفاق افتاد تو ورزشکار دیگه نمیتونه بگه من نمیدونم.
اون دوره رو گذرونده، حتی اگر این که فدراسیون براش گرفته.
متشکرم. باید یه جای قطع بشه و ورزشکار خودشون مسئولیت بپذیرن.
من به نظرم شاید لازم باشه هر از سنگوی خودتون آزمون بگیرید از ورزشکارا.
بله انشالله این کار رو باید بکنید.
ممنونم آقای دکتر فرزاد شارکی، درود به شما و با شما خداحافظی میکنم.
سید امیر اوجاف، دکترای مدیریت ورزشی.
در ارتباط با موضوع مطرح شده باید خدمت رو عرض بکنم که بحث دوپینگ در ورزش یکی از اون چالش ها و موضوعات بسیار مهم در ورزش هر کشوری قلمداد میشه. قاعدتا کشورهایی که به دنبال رشد و توسعه در ورزش قهرمانی و حرفه‌ای هستند روی بحث دوپینگ و تبعاتی که این مبحث میتونه برای اون کشور یا ورزشکار و حتی اون رشته ورزشی ایجاد بکنه تمرکز و جدیت بسیار بالایی رو دارن. ببینید وقتی که ورزشکار یا مربی که یک ورزشکار رو هدایت میکنه به سمت عمل دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا، قاعدتا اگر این موضوع در مجامع بین المللی اثبات بشود، نه تنها اینکه قهرمانی و مدال رو از ورزشکار پس خواهند گرفت، بلکه تبعات سنگینی بر ورزش و اون ورزشکار و حتی اون کشور میتونن اعمال بکنن که نه تنها چهره ورزشی یک جامعه رو خدشه‌دار میکنه، بلکه زندگی ورزشی اون ورزشکار رو هم تحت تأثیر بسیار بالایی قرار میده. خب پس ما باید این موضوع رو مد نظر قرار بدیم که در کشورهای مختلف از دوپینگ به عنوان یک جرم یاد میکنن. یعنی ما وقتی که سراغ کشورهای پیشرفته میریم از قبیل کشورهایی مثل آمریکا، چین، روسیه، کانادا، ژاپن، ما میبینیم که در این کشورها دوپینگ به عنوان جرم شناخته شده. و افراد و مسئولینی که در این زمینه در حال فعالیت هستند دارای چارچوب و قانونهای ملی هستند. یعنی کشورهای پیشرفته علاوه بر این که از قوانینی که از سمت نهادهای بین المللی از جمله آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ یا همون وادا تبعیت میکنن، خودشون هم دارای یک سری قوانین ملی هستند برای اینکه جلوگیری بکنن، پیشگیری بکنن از اینکه ورزشکار به سمت این عمل ناشایست هدایت نشه. بحث بعدی که ما باید حتما بهش اشاره بکنیم در این زمینه این هستش که کشورهای پیشرفته بیش از آن که هزینه ای رو برای بحث در واقع خود دوپینگ داشته باشن، بیشترین هزینه رو صرف مسائل آگاهی بخشی و اطلاع رسانی میکنن. یعنی اینکه ما وقتی که سراغ پژوهش‌های مختلف میریم، که یکی از همین پژوهش‌هایی که اخیراً انجام شده و بسیار هم کاربردیه، پژوهشیه که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده و در همین پژوهش اشاره میکنه، میگه که اگر ما قصد داریم در سطح ملی با امر دوپینگ مبارزه بکنیم، ما نباید از مباحث آموزشی در این زمینه غافل بشیم. یعنی یکی از اون محورهایی که این تحقیق روش اشاره کرده همینه که آموزش باید از سطح مدارس شروع بشه. یعنی در وهله اول ما دانش آموزانمون باید در ارتباط با عمل دوپینگ و تبعات ناشایست و بسیار سنگینی که از این قبل برای یک ورزشکار یا اون رشته ورزشی یا یک جامعه ملی میتونه اتفاق بیفته، باید دانش آموزا در وهله اول آگاه بشن. در کنار این موضوع ما هم همانند سایر کشورها، همونطور که در بحث تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره شده، ما هم میتونیم یک سازمان ملی مبارزه با دوپینگ رو ترتیب بدیم. یعنی چی؟ یعنی که وقتی که ما سازمان ملی داشته باشیم، قوانین بروز و کارآمد داشته باشیم، دارای برنامه‌ریزی و چارچوب‌های مشخص در این زمینه باشیم، قاعدتاً ورزشکاران به همین راحتی به سمت عمل دوپینگ نخواهند رفت. چرا که چون اون ورزشکار و یا اون مربی یا اون مسئولین اون رشته ورزشی مطمئن هستن که این سازمان به صورت مرتب و منظم نظارت میکنه بر فعالیت‌های این دست از ورزشکاران و اون رشته ورزشی. در کنار این مباحث ما باید حتما یک همکاری ملی بین سازمان هامون اتفاق بیفته در بحث مبارزه با دوپینگ در سطح ملی، و یک سازمان ورزشی به تنهایی نمیتونه در بحث مبارزه با دوپینگ موفق باشه. بنابراین اگر ما این موضوعات رو مد نظر قرار بدیم، روی آگاهی بخشی، روی آموزش‌دهی، روی ایجاد قوانین و مقررات ملی تمرکز داشته باشیم، قاعدتاً شرایط بهتری رو در بحث ورزش کشورمون شاهد خواهیم بود و امیدوار هستم روزی برسه که هیچ ورزشکاری در هیچ کجای دنیا به سمت استفاده از دوپینگ و مواد نیروزا حرکت نکنه، چون که استفاده کردن و یا گرفتار شدن در این موضوع ورزشکار رو میتونه از لحاظ روانی، جسمانی و حتی اخلاقی متاسفانه دچار نزول بکنه و اون ورزشکار افت محبوبیت، افت عملکرد و افت سلامت روان رو شاهد خواهد بود.
دوستان، به پایان این برنامه رسیدیم. متشکر از همراهی شما و خداحافظ.
یار قدیمی و لذیذ همه ما، تافی های مغزدار آیدین با طعم های متنوع.
آیدین 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 همراه لحظه های شیرین.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
ریتم زربان این هوادارای شاد تو قلب طبیعت با هم می‌کنیم فریاد. این مسیر یه شاهراه، کاپیتان عالی شاه،
اصلی آقا
هم باشیم، قلبمون که همراهه.
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
سیما فیلم تقدیم میکند.
از یه پاشه خیلی جدی شده که چند باری اومدن سراغ من.
ببین هرچی مدارک اسناد داریم جمع میکنی یه جا آتیش میزنی.
گنده تر از تو آقا هاشم نتونست منو آدم کنه. رو تو میخوای آدم
برام از اون قضا مهمتر اینه که به هم بگی اون فرمانده ها همونو بودن یا نبودن.
هادی دیباجی
بگی گردم احمدمون نونی یه جا همون داداشت تو میفرسه جلو گلوله.
آرش مجیدی
واکنم
میدونم آقا من نمیتونم در رو واکنم.
اسمش همو بگی بفرمود.
سروش جمشیدی در تانک خورها.
آنگه آشم شما چرا بایستدی؟
داداش خور بودید.
تانک خورها هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
بانو دختر سیف الله تو سوسفن قابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یه لاقباش
سوجا.
من اگه حرفی هم میذارم فقط به خاطر غیرتم.
اینا همه میدونن من و تو زن و شوهریم.
امیر و بانو فرار کردن.
مخصی تر خوش برخت بکنه.
پس اینکه شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، در واقع اشتباه میکنه.
بهزاد فراهانی
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز
چی کار میکنی من؟
بذار زمین از سرو.
رامین راستاد
طلا این پسر رو اونطوری که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر
اگه شما باشی من با دلگرمی تا میتونم بچه رو به دنیا بیارم.
غزاله اکرمی در نقش سوجان هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
همه یک دل برای پیروزی تازه. در مسیر رسیدن به جام جهانی 2026.
ارسال بلند نوراف که ضربه سر به توی دروازه، گل برای ایران.
پنجمین دیدار در دور گروهی، ایران در پی برتری و حفظ صدرنشینی.
و توی دروازه گل برای ما، باز هم سردار آزمون.
کره شمالی، حریفی سختکوش و جسور.
میاند حالا محبت این ضربه یه فرصت.
از اینجا شنونده باشید موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا. پنجشنبه 24 آبان، کره شمالی ایران، ساعت 15:30 دقیقه.